بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء في أيام الأربعاء من السنوات الماضية كنا نبحث عن المسائل المهمة والمستحدثة، ومن تلك المسائل التي نبحث عنها في هذه السنة مسألة أن الخمس هل هو ملك لمنصب الولاية الشرعية على الحكومة الإسلامية أو ملك لمنصب المرجعية الدينية؟ أول ما يقع الكلام في هذه المسألة أن أصل مشروعية الخمس ووجوب دفعه من ضروريات المذهب، بل من ضروريات الدين، لأن الكتاب العزيز نطق به في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى إلى آخر. فوجوب دفع الخمس مما نطق به الكتاب فيكون من ضروريات الدين، لأن من أحد ملاكات ضروري الدين مجيئه في الآية الشريفة بدلالة صريحة أو واضحة كالصريح. فأما هذا وجوب دفع الخمس في الجملة، ولكن المتيقن من مدلول الآية دفع خمس الغنيمة، وأما خمس أرباح المكاسب وخمس دفع خمس الغوص والكنز والمال المختلط بالحرام وغيره من أقسام الخمس الواجب عند الشيعة الإمامية، فهو يكون من ضروريات المذهب باتفاق جميع فقهائنا على ذلك بدلالة النصوص المتواترة الواردة عن نصوص أهل البيت على ذلك في الجملة، لا ينكره أحد إلا بعض شرذمة من الأخباريين الآن ليس موجودين وانغرزوا. وعلى أي حالين يقع الكلام أولا في أن الخمس ملك لله وللرسول، والدليل على ذلك وضع علام الملكية في قوله: فأن لله خمسه وللرسول. دخل لفظ اللام على الله على اسم الله وعلى اسم الرسول لله وللرسول، وأيضا على الفقرات المعطوفة بالرسول لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر. فاللام وضع للملكية إذا أضيف إلى قابل للتملك تفيد الملكية، كتقول: هذا الكتاب لزيد أو الدار الفلانية لعمر. أما دخل على ما لا يقبل التملك تفيد الاختصاص كالجل للفرس وأمثال ذلك. وحيث إن الله تعالى والرسول وذوي القربى لا ريب في قابليتهم للتملك فلفظة اللام تفيد الملكية وضعا. فأصل دلالة الآية على أن الخمس ملك لله وللرسول لا ريب يعتري وضعا ولا إشكال فيه. وإنما الكلام في أن ملكية الله تعالى في هذه الآية هل هي من سنخ ملكية الرسول، لأن الله تعالى مالك لجميع السماوات والأرض ولجميع أهل الأرض ولجميع الموجودات، بمعنى أنه تعالى خالقهم، وليس ملكية الله تعالى ومالكيته من قبيل مالكية الرسول أو الإمام ومالكية الناس أساسا. الجواب أن الملكية في هذه الآية الشريفة المراد به الملكية الاعتبارية لا المالكية الحقيقية، وذلك أولا لدلالة سياق الآية وإرداف ملكية الله لملكية الرسول، وثانيا لما ورد من النصوص في تفسير هذه الآية من أنما لله فهو للرسول. فيعلم من هذه النصوص أن الملكية المضافة إلى الله تعالى في هذه الآية من سنخ ملكية الرسول. النقطة الثانية في هذه المسألة أن الخمس ملك لمنصب الإمام لا لشخص الإمام، والدليل على ذلك النصوص الواردة في ذلك، واستدل لهذا المدعى بالنصوص ويأتي تفصيلا بيان هذه النصوص. إجمال كلام بود تفصيل این که خب ما از سالهای گذشته در روزهای چهارشنبه راجع به مسائل مهم و مستحدثه بحث می‌کردیم، چون خب خیلی اهمیت دارد، باید حوزه پیش برد به سمت این قضیه. علاوه بر این البته ما با بعضی از اساتید بزرگوار که در این معهد هستند و در این جلسات ما سالهای سال بودن با اینها جلسه تخصصی در هر صبح جمعه داریم که خب جلسه طولانی است، غیر از این موضوعات اینجاست. و بعد از اینکه در اون جلسه این بحث به قول امروزی ها چکشکاری شد و تنقیح شد و نوشته شد در اون مجله حلقات الفقه الفعال، اون وقت این مسائل رو در اینجا مورد بحث قرار میدیم. و این مسائل هم اهمیت دارد، یعنی مهمترین مسائل مبتلا به از حیث حکومی یا سایر ابعاد مبتلا به مهم روز هستند، و ما در اون کلن این مسائل مستحدثه رو به هفت بخش تقسیم کردیم به حسب اقتضاعات روز. غیر از اون تقسیمی است که ترتیب که در من طهار الادیات در فقه ما هست، خب ما تمام این مباحث ایام و روزهای سالهای سال که داریم اینجا فقه رو میگیم بر اساس همون ترتیب فقه هاست من طهار الادیات، که الان موضوع بحث ما در روزهای درسی کلن راجب کتاب الغذاست، قبلا کتاب النکاح بود، بعد کتاب های مختلفی که بر اساس همین تدوین و تبویب تنظیم فقه ها از قدیم زمان غیبت تا به حال بود ما بحث میکنیم. اما مسائل مهم و مستحدثه یک اقتضاء دیگری دارد امروزه، که حضرت فرمود اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى رباط حدیثنا. این همه مسائلی که در فقه بر کتاب فقه نوشته شد مستحدثه نیست و مهمه هم نیست. مهمه که ما میگیم به لحاظ شدت مساس و شدت ارتباطش به امر شؤون حکومت هست و شؤون اجتماع، نه تنها شؤون حکومت. شما میبینید در بحث مثلا در باب طب و بهداشت و طب، خب مسائل مهمی هست که مطرح هست به عنوان مسائل مستحدثه. در مسائل
فرهنگ و هنر، همینطور در احکام خانواده، همینطور در مسائل قضایی، مسائل مستحدث و مهمه ای اخیراً و جدیداً به لحاظ کثرت ابتلاعات، مخصوصاً با حدوث و پیدایش ظهور جمهوری اسلامی، خب این ابتلاعات در باب قضا بسیار زیاد شده و در باب اقتضای حقوق همینطور. ما اومدیم تمام اون چرا که اهم ما یبتلی بهی الانسان المعاصر در مسائل مستحدثه، اینها رو به هفت بخش اساسی البته تقسیم کردیم. این تقسیمی که الان ما عرض میکنیم غیر از اون تقسیم رایج فقها است، این به لحاظ خصوص مسائل مستحدثه و کلیدی امروزه معاصر ماست. بخش اول رو خب البته فقه العباده قرار دادیم که پارسال در همین بخش فقه العباده بحث میکردیم، امسال هم باز فقه العباده هستیم. بخش دوم فقه الحکومت و سیاسه، بعدن فقه القضاء و الجزاء، بعدن فقه الاقتصاد و الحقوق، بعدن فقه الطب، فقه الاسره، فقه الثقافت و الفنون. این هفت بخش اساسی است که ما کلن این مسائل مستحدثه رو با تمام شقوق و اقسامش و فروعش به این هفت بخش تقسیم کردیم. خب حالا میاییم این مسائل رو بر اساس این بخش بخش میریم جلو در اینجا. خب بخش تا اینجایی که ما بحث کردیم، از هر بخشی تقریبا از هر بخشی بیش از حدود 11 موضوع رو مورد بحث قرار دادیم در هر بخش. در هر بخشی 11 موضوع مهم به مسائل مبتلا به رو مورد بحث قرار دادیم و تنقیح شده. خب همونها رو داریم میاریم اینجا الان به بحث میذاریم و مطرح میکنیم که خب ممکنه هر بخشی، ممکنه یه بخش 2 سال طول بکشه، یه بخش 1 سال طول بکشه، یه بخش 3 سال طول بکشه. تازه این مرحله ای که الان داریم بحث میکنیم، همه اینها حلقه اولایی از هر بخشه و حلقات ثانیه هر بخش باز اگر زنده باشیم ادامه دارد. اینطور نیست که حالا ما 1 سال 2 سال این بخش فقه العباده رو تموم کردیم دیگه مسئله مستحدثه‌ای در این باره نباشه. نه، فراوانه الا ماشاءالله. منتها ما الان در اون حلقه اولای از این مسائل مستحدثه این هفت بخش هستیم. اولین موضوعی که امسال داریم بحث میکنیم مسئله این است که آیا خمس ملک ولایت شرعی بر حکومت است یا ملک منصب مرجعیت دینی هست، که خب مطرح امروزه اجمالا بین فقها اختلاف است، مثل امام راحل و مثل مرحوم شهید سید صدر و بسیاری دیگر قائلند که این خمس ملک منصب ولایت شرعیه بر حکومت هست نه ملک منصب مرجعیت. خب در مقابل آرای دیگری هم هست که ملک مطلق مقام فقاهت و مرجعیت می داند، یعنی نه خصوص مرجعیت، منصب فقاهت شرعی، منصب افتاء، یعنی فقیه جامع شرائط فتوا التفات فرمودید. این نکته اولی که در اینجا بحث میکنیم این است که آقا خود وجوب خمس فی الجمله از ضروریات دین هست. منکر خمس، وجوب خمس با التفات به این که نطق به القرآن و با التفات به این که ما جاء به فی کتاب الله تعالی هو ما جاء به النبی و نطق به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اگر انکار بکند او از ربقه اسلام خارج است و مرتد. اصل وجوب خمس را توجه فرمودید، بگید بله این در اسلام نیست یا العیاذ بالله، العیاذ بالله این رو بله نبی مکرم یا پیامبر از خودش در آورده. امروز این بحث هرمنوتیک همینی میگن دیگه، میگن برداشت شخصی نبی مکرم هست، پیامبر هست از آیات. اما امروزه ممکنه در این ثقافه و مستوای فرهنگی فکری جامعه امروز اصلا از آیات چیز دیگری فهمیده بشد، اون برداشت شخصی خودش بوده. توجه فرمودید، از این حرف ها زیاد هست. خب کما اینکه این اگر ما داریم میگیم ضروری دینه، مقصود اصل وجوب خمسه. سرش این است که خود قرآن مجید بهش تصریح شده و چیزی که قرآن بهش نطق کرده، این یکی از ملاکات ضروری چی است آقا؟ دین هست. فعلم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خب این الان قرآن صریحا این ملکیت خمس رو برای خدا و رسول چیکار کرده آقا؟ تشریح کرده، آورده. خب این میشه ضرورت دین. اما متیقن از مدلول این آیه شریفه خمس چی است آقا؟ غنیمت هست. توجه فرمودید، نه سایر موارد. الفرق بین الغنائم و بین الفوائد، ان الغنائم هی الفوائد غیر المترقبه، اون فوائدی که به اصطلاح مترقب نیست. وقتی که کارگر صبح میرد کار میکند، مترقب هست، ترقب دارد، انتظارش این است که مزد و فایدهش هم گیرشی آقا میاد. کسی میرد صیاد در دریا صید میکند و دام میاندازد، انتظار و ترقبش این است که اون چی آقا؟ فایدهش گیرش چی آقا؟ بیاد. ولی اون کسی که نه، هیچ اصلا حدش هم نمیزند. مثلا جنگیده دیگه، کسی که میره به جنگی یعنی که خودشو برای مرد آماده میکند، خودشو برای جان دادن در راه خدا آماده میکند، از همه چی میگذره دیگه، جای اونجا کشتن است و کشته شدن. توجه فرمودید. ولی خب این خواست خدا میشد که او یغلب و یقتل اون کافر را و اون غنیمت بگیرش آقا میاد. پس اون میشد غیر مترقب. بعضی ها اضافه کردند ایزن کذالک کنز را، گفتن گنجی هم که کش میشد اینم داخل در چی است آقا؟ غنائم هست، به خاطر اینکه اینم غیر مترقب هست. خب حالا نصوص دلالت دارد که مقصود از غنائم، غنائم حربی است، فقط جنگی است، این کنز نیست. توجه فرمودید در تفسیر این آیه شریفه. ولو برای رکاز که تعبیری از کنز در روایات رکاز اومده، ولو اینکه در باره رکاز روایاتی وارد شده که اهل سنت هم این رو قائل هستن فل جمله، توجه فرمودی، اما این آیه شریفه متیقن از مدلولش چی است آقا؟ غنیمت حربی، غنیمت جنگی، به دلالت نصوصی که وارد شده است. نه دیگه، عرض کردیم به شما که معنای کلام من گفتم معنای لغوی غنیمت هست. رجوع بکنید، من در کتاب خمس اینا رو مفصل نوشتم، اونجا مطالعه بفرمایید. و اقوال لغویین اینا اخذ کردن عدم ترقب رو در معنای لغوی چی آقا؟ غنیمت. و لذا در روایت اومده کل امرئن غنم او اکتسب، غنم او اکتسب به او عد شده است. خب این اصل وجوب خمس در مذهب شیعه جز ضروریات مذهب هست، به خاطر اینکه نصوص متواتر، نه مستفیض و متضافر، متواتر فوق حد تواتر در وجوب خمس در غیر غنیمت مثل ارباع مکاسب، غوث، معدن، غیره، در مجموع اینها متواتر لفظی و معنوی هستند، وارد شدن. خب این میشه جز ضروریات چی آقا؟ مذهب، یعنی غیر غنیمت. اصل غنیمت که عرض کردیم، اون وقت این یک نکته مطرح است که خب این ملکیتی که میگی برای خدا و رسول ملکه، این ملک رو از کجا استفاده کردید؟ خمس ملکه. خب این لام همین هست که لام ملکیتی است که بر سر همین لله در اومده، بر سر لفظ جلاله در اومده. فعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این لام چه لامیه؟ لام ملکیت دیگه، لام غرض که نیست. مثل این که بعض کنه که دارد که ما انزلنا الیک القرآن لتشقا، و یا این که فرمود که انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس به ما اراک الله، این لام از قبیل این لام چی آقا؟ نیست، فرق دارد. این لام ملکیته. لام رام گفتن که لام ملکیت اگر به اون چرا که قابلیت تملک دارد بر سرش در بیاد، افاده چی میکنه آقا؟ ملکیت. اما اونی که قابلیت تملک ندارد افاده چی میکند؟ اختصاص، مثل جلول الفرس، فرس قابلیت تملک ندارد، اون لام افاده چی میکنه آقا؟ اختصاص میکند. چون اینجا الان در این آیه اونی که لام بسش در اومد قطعا از ابرز مصادیق قابلیت تملک هست، خب اینجا افاده ملکیت میکند. خب این مطلب معلوم هست. اما نکته بعدی این است که خب این ملکیت الله با ملکیت رسول با هم دیگه اصلا سنخیت ندارد. بله لله ملک السماوات والارض، یا اون لفظ مالک در آیات مختلف قرآن مجید وصف مالک برای خدای تعالی آمده است. مالکیت پروردگار به چه معناست؟ به معنی خالقیت دیگه، مالکیت حقیقی هست. به خاطر همین عقل حکم میکند به وجوب شکر منعم و وجوب طاعت الله تعالی، چون او رو مالک حقیقی میدوند. مالک حقیقی یعنی معنیش چی است؟ ماهیتش، معنا و ماهیت مالکیت حقیقی عبارت است از خالقیت، موجودیت، یعنی چیزی رو هستی بخشیدن، این میشد مالکیت حقیقی. خب اون وقت در این آیه لله و للرسول هر دو از یه سنخن، بعد هر دو از یه سنخن، دو استدلال، دو وجه براش در مجموع آمده است و بیان شده و میشد تقریب کرد و بهش استدلال کرد. یکی وحدت سیاق در این آیه شریفه، در اون جاهایی که خدای تعالی بس مالکیت برش آمده است، اون در کنار ملکیت رسول و ذوی القربا قرار چی آقا نگرفته. اینجا وحدت سیاق اقتضا میکند که ملکیت الله تعالی از سنخ همون ملکیت چی باشه؟ رسول باشد، ملکیت ذوی القربا باشد. فعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. از اولا و ثانیا که اون مالکیت حقیقی رو، خب در اینجا اگر بخواد مقصود باشد، اصلا این از سنخ اون ملکیت ها نیست، وحدت سیاق به هم میخورد. این همون یک وجه. وجه دوم ما روایاته، روایت اومده که ما کان لله فهو لرسوله. خب این ما کان لله فهو لرسوله دلیل قطعی است برای این که اون ملکیت الله از سنخ ملکیت چی است؟ خب رسوله. بله، ما کان لله فاول رسولی، یعنی اون سهمی از این خمس که برای خدای تعالی در این آیه شریفه ذکر شده است که لله و للرسول و لذی القربا که وارد شده، اون برای رسول هست. در این روایتی که همین صفحه اول آوردیم دارد که بله دارد که در این صحیح بزنتی فما کان لله فلمن هو به قال لرسول الله صلی الله علیه و سلم، این روایت رو در وسائل باب 6 صفحه 357 بله 357 در این آخر این هست، حدیث 6 بله خب 357 حدیث 6 هست. و عن عدت من اصحابنا کافی میگرد، این عده هم که البته خودش اسم برده در مقدمه کافی و اکثر این عده از ثقات هستند، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد بن ابی نصر بزنتی، یعنی ان الرضا علیه السلام که این روایت صحیح هست، قال سئل عن قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقربى فقيل ما كان لله، قيل له، سوال شده ما كان لله فلمن هو. معلومه که اون راوی از این آیه قطعا ملکیت چی فهمیده آقا؟ اعتباری فهمیده، که میگه که اونه که مالک ملک خدای تعالی است، پس مالکی چون اگه ملکیت حقیقی باشه که دیگه اصلا این سوال میشه بی معنا. التفات فرمودی همین سوال رو که کرده، معلوم است که او هم ملکیت چی فهمیده آقا؟ اعتباری فهمیده. لمن هو به فقال لرسول الله صلی الله علیه و آله. و ما کان لرسول الله، ادامه آیه رو تو اون جزء بنویسید خوبه، و ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله فهو للامام علیه السلام. این روایت یکی دوتا نیست، چندین روایته در حد استفاضه هست. خب و اولا اثبات میکند که این ملکیت ملکیت اعتباری است، و ثانیا اثبات میکند که اونی که سهم الله تعالی هست به سهم نبی برمیگرده، و اونی هم که سهم نبی هست به سهم امام برمیگرده. فلذا سه تا از شش سهم میشن سهم چی آقا؟ امام. الان این که میگیم سهم امام، سهم الله هست و سهم رسول هست و سهم خود امام، و اون ستای دیگه ذوی القربا و الیتاما و المساکین که مقصود همه ذوی القربا سادات هستند و یتاما و مساکین هم. البته در بعضی روایات حالا در کتاب خمس بیان کردیم اینا رو مفصل به سادات از یتاما و ذوی القربا، بعضی هم عموم گرفتن و علی ای حال این قسم دوم مربوط به سهم امام میشد. خب این از این جهت که سهم بعد اصل ملکیت رو عرض کردیم، افاده کرده این آیه شریفه، ملکیتش از قبیل ملک اعتباری هست و ثالثا آنچه که ملک الله تعالی اعتبار شده و رسول، ملک امام هست. خب این یک مطلب. بفرمایید.
بگیم وحدت سیاق اقتضای میکنه که ملکیت اعتباری باشه، درسته؟ یعنی که راوی سوال کرد که این ملکیتی که برای خدای متعال است برای کیه، چه اشکالی داره؟ ببین اونجا اونم شامل میشه، یعنی ملکیت حقیقی که خدای متعال داره در اعتبار برای چه کسی اعتبار شده؟
خب برای اینکه خود تمام آسمان و زمین و دریا و همه انسانها و همه به معنی ملکیت حقیقی، ملک کی است؟ خداست. خب بعد بگیم آقا اینا همه ملک کی میشه؟ خب این معنا داره آقا؟ معنا نداره دیگه. این سوال دلیل بر این است که مقصود از ملکیت الله ملکیت چی است آقا؟ اعتباری. همین اینو می‌خواستم بگیم. بس سلام. و علاوه بر این دیگه کسی نمیگه خب پس سهم امام، حالا شما میگید سهم خدا و رسول چی شده؟ جوابش این روایت چی آقا؟ داده که سهم خدا مال رسول هست، سهم رسول که سهم خدا هم توش هست مال کی هست؟ امام هست. این روشنه، واضحه. نقطه دومی که در اینجا خیلی یعنی مصب به بحث هست، الان وارد اصل بحث میشیم، صلب بحث میشیم، اون این است که خب این ملکیت که میگید، ملکیتی که میگید، این ملکیت برای منصب امام هست یا شخص امام؟ و البته به شما عرض بکنم که ذوی القربا مقصود ائمه معصومین علیهم السلام هستند، در روایات به قول تعبیر آی خویی روایت متضافر دلالت دارد که این ذوی القربا مقصود امامان معصوم علیهم السلام هستند. خب اون را الان ما میذاریم در جا خودش، به بحث صلب بحث مربوط نمیشد. و اینی که محل کلامه این است که ملک منصب امامت هست. بله اونم روایات هست، بله اونم که در ذوی القربا و اون ایتام و مساکین، ابن سبیل مساکین نداره، ابن سبیل داره دینایه، بله ذوی القربا مساکین هم دارد، بله مساکین و ابن سبیل، یعنی اینا همه در بعضی روایات دارد که از سادات هستند، فقرای سادات، مساکین سادات. توجه فرمودید که همه اینها رو در روایات دارد که جزء سهم امام هست، سهم ائمه علیهم السلام هست. خب البته در زمان غیبت که ائمه علیهم السلام چون خب حضور ندارن، برای فقرای از سادات و فقرای از اهل بیت علیهم السلام که همون سادات میشن، مساکینشون ابن سبیل، اینا همه جزء محتاجین میشن به یک معنا. خب سهم امام پس چی شده؟ سهم امام عبارت است از، بفرمایید که ذوی القربا و رسول و الله تعالی، که همه این ستا میشن سهم چی آقا؟ امام. اون ستای بعدی میشن چی آقا؟ سهم سادات، یعنی مساکین و ابن سبیل. و باز بفرمایید یک شق دیگه چی بوده؟ بله؟ یتاما. و یتاما از سادات داخل در این قسم چی میشن آقا؟ سادات میشن. این روایاتی که دلالت کرده مخصوص سادات از این یتاما و مساکین و ابن سبیل هست، اونا روایات، اون در جا خودش هست، ما الان موضوع بحث ما اون نیست. مراجعه بکنید در کتاب خمس، مفصل آوردیم دیگه، روایاتش آوردیم، استدلال کردیم و همه هم هر کسی که خمس نوشته این بحث رو آورده. الان کلام این است که ملک وقتی که امام شد، همون سهم امام رو که شما میگید، که مثل مرحوم امام که میگه حتی سهم سادات هم باز به اختیار امام هست، در زمان غیبت به اختیار نائب امام هست، یعنی حتی سهم سادات را هم بدون اذن و اختیار فقیه جامعه سادات حق تصرف چی آقا؟ ندارن. اون کسی که خمس مثلا به مالش تعلق گرفته بگه خودش من سادات رو میدم به سادات صرف میکنم، این جایز نیست، ذمه‌ش مبرا چی آقا؟ نمیشه. باید به دست اون فقیه که نائب امام هست برسد. سرش اینم میگن که از روایت استفاده میشه، ما روایت آوردیم، اونم روایت خاص داره اصلا، که حتی سادات هم کسی است که اون به اصطلاح زعامت و ولایت رو عهده‌دار باشد که اون فقیه جامعه هست. در اینجا نصوصی دلالت دارد، بهش استدلال شده است که این منصب مال منصب امامته، مال شخص امام چی آقا؟ نیست. یکی از اون نصوص این معتبره ابی الحسن ابی علی الحسن ابن راشد هست. خب این روایت سندش رو ما معتبر تفسیر کردیم، تعبیر کردیم. چرا معتبره میگیم؟ هر جا بگیم معتبره، مقصود ما صحیحه نیست، مقصود ما موثقه نیست، مقصود ما حسنه نیست، بلکه معتبره مقصود مصححه هست. توجه فرمودید؟ ما الفرق بین المصحح و صحیحه؟ فرق بینهما این است که صحیحه هر طبقه ان طبقه راویش مشهوره، معلومه، مرددم نیست، حتی امثال زراره، ابن مسلم، ابن یحیی و کذا و کذا، این میشه صحیحه. همین شیعه امامیه و ثقه هستن من دون تردد بین شخصین او اشخاص. اما اگر اینها مردد شدند بین ادعی و ما به استدلالی تعیین کردیم، گفتیم مقصود فلان راوی هست که ثقه هست نه اونایی که ثقه نیستن، این میشه چی آقا؟ مصححه. یا این که در وثاقتش اختلاف بود، ادعی انکار کردن مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی و ادعی اثبات کردن، ما با استدلال طرف اثبات رو پذیرفتیم و حکم کردیم به وثاقتش، اگر امامی باشد که در روات امامی خیلی هم اختلاف شده خیلی از رواتش، اونو میگیم اسمش چی میگیم آقا؟ مصححه. جایی که اختلاف شدید باشد، توجه فرمودید، اونو میگیم مصححه. ما هم ازش تعبیر بکنیم به معتبره. خب در اینجا این در سلسله سند این روایت که من در خدمت شما الان این روایت پیدا بکنم که در صفحه 374 حدیث 6 بعد 374 اینجا حدیث 6 چه فرمودید؟
اون
دعوی مختلف خوبی اگر امامی نداشه اونجا میگه معتبره. معتبره
اونوان دیگه شما صحیح میشه یا نه؟
نه اون دیگه تصحیح نیست، صحیحه نمیشد دیگه. توجه فرمودید؟ اون چی معتبره؟ بله، لذا میگه معتبرته او موثقته، اونجا اونجوری تعبیر میکنیم. بله؟ بله 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 بله، در اگر رباط امامی باشن همه میشه مقصود از مصححه معتبره، ولی اگر یکیش فقط فضلن از بیشتر غیر امامی باشن دو در وثاقتش اختلاف شده باشه، اونجا ما تعبیر بکنیم معتبرته او موثقته. توجه فرمودید؟ بله. خب این رباط ششم میخونم که صدوق در من لا یحضر به اسنادهی ان ابی علی ابن راشد، اون وقت در سند صدوق در جلد 19 دیروز چند روز قبل بود عرض کرده بودم که بخواد پیدا بکنید، تو اون جلد 19 آخر لواحقش بعد از کتاب دیات اونجا تمام مشیخه و طرق صدوق رو ذکر کرده. در سند صدوق همونجور که ما در این روایت الان آوردیم، در اینجا الان بیان کردیم، همه اینها از ثقات معروف هستند که این رو در واقع صدوق نقل کرده صدوق از
عن القاسم ابن یحیی در صفحه 181 من سندش آوردم اینجا، ملاحظه بکنید، به طریق صحیح عن القاسم ابن یحیی عن جده ابی علی الحسن ابن راشد، سند صدوق تا خود قاسم ابن یحیی از روات ثقات امامیه معروفی هستن که در اون اختلاف چی آقا نیست، صحیحه لا کلام فی. نگاه بکنید در همون جلد نوزی کرد کردم که ما رویه یا ما کل ما رویه ان ابی علی حسن ابن راشد رویتو فقط رویتو ایشون دارد ان فلان ان فلان ان فلان ان القاسم ابن یحیی ان ابی علی حسن ابن راشد و تو قبلش نو هم استقاطن، فقط در دو نفر هست که این اختلافه، یکی خود قاسم ابن یحیی هست، یکی هم علی ابی علی حسن ابن راشد. قاسم ابن یحیی چرا؟ چون تسریب وثاقتشون نشده آقا، کسی نه شیخ نجاشی نه کشی نه دیگران تسریب وثاقتشون چی آقا؟ نکردن، منطقه ایشون کثیر روایی هست، روایتش که ما اینجا الان آوردیم بیش از 80 روایته و دارای کتاب هست در آداب امیر المؤمنین السلام و همچنین، خب همین مقدار کافیه، کسی که راوی که از معارف باشد دارای کتاب باشد روایات زیاد باشد میشد مشاهیر. مبنای ما این هست که هر راوی مشهوری که به اصطلاح هیچ ذمی و قدحی در مورد او نرسیده باشد ما حکم به اعتبار روایتش میکنیم، میگیم چنین راوی مشهوری که اون اصحاب روایت ما که خیلی محتاط بودن و در نقل و از هر کسی نقل نمی کردن، وقتی که از یک نفر زیاد نقل بکنن و از آلک هیچ اشارهی به قطعش نکنن، لو کانفی مثل ها در راوی المشهور به اصطلاح قلیل بان و نقل عادتن، چطور در بقیه اومدن این همه جرح و تعدیل کردن، این کتاب ها نوشته شده، خب وقتی که هیچ وارد نشده معلومه که این شخص قد هیچی آقا نداشته، خب این میشد معتبره به این لحاظ. از اف الازالک این که در سند کامل زیارات و تفسیر علی بن ابراهی هم واقع شده که در مقدمه این دو کتاب هم جعفر ابن قلوبه در کامل زیارات و هم به اصطلاح تفسیر بله قمی علی بن ابراهیم قمی در مقدمه یک مقدمه ای دارد که ظهور دارد در این که تمام مشایخ لااقل بلا واسطه این دو کتاب از ثقات هم در مشایخ مع الواسطش اختلاف، محقق نوری در مستدرک رد میکند که تمام مشایخ ولو مع الواسطه رو این توثیق عامه علی ابن ابراهیم و جعفر ابن قلوبه شامل بشد، ما هم در کتاب مقیاس الرباط مفصل اینا رو آوردیم، وجوهی رو آوردیم که گفتیم که متيقن از مدلول به اصطلاح این کلام این دو بزرگوار مشایخ چی هست آقا؟ مع الواسطه بلا واسطه هست، یعنی همونی که شیخ مباشرش بوده، نه اون وسایط بینه و بین الامام علیه السلام که واقع شدن، نه اونا نیست دیگه. حالا در این شما خویی خدشه میکنن و دیگران، ما این خدشه رو پذیرفتیم، گفتیم حتی در اینها هم ما مواردی یافتیم که اینا خود نجاشی و شیخ اینا رو تفسیقشون کردن، تضعیفشون کردن، خب پس معلومه اینم به تمامی مقصود ایشون شاید نباشه، غالب اینا باشد، فلذا این توجیهات و قیل و قال و نقض و ابرام در این دو توثیق عام علی بن ابراهیم و جعفر بن قلوبه وارد شده، ما اینا رو از باب تایید اینجا میگیم مضافن، نمیخوام استدلال بکنیم، دلیل همون اولی است که راوی مشهور الذی لم یرد فی ای قدهن لو کان فیه قدهن چی آقا لذکر و نقل و بان ظاهر میشده، این کافی هست، اینا معیدات میشد، این قاسم بن یحیی پس گیری ندارد از این جهت. و اما این ابی علی، این حسن ابن راشد سه تا هستند، معاصر امام صادق علیه السلام و معاصر امام رضا علیه السلام و معاصر امام هادی علیه السلام، اونی که ثقه است این سومی است، اون دو تا دیگه وثاقتی ثابت نشده بلکه تضعیف هم شدن بعضیا، من در اینجا آوردم، توجه فرمودید، این اجمالشه، در همین جزء مطالبه کنید متوجه میشید که در اون به اصطلاح ابی علی حسن ابن راشد اونی که در اونجا بده هست مسما به، یعنی لقبش در واقع
لقب خاصی دارد ایشون، این لقبش رو ما اینجا آوردیم که دارد که یکی توافی هست که از اصحاب تفاوی آره از اصحاب امام رضا علیه السلام هست که نجاشیشون رو تضعیف کرده، توجه فرمودید. بعد یکی هم حسن ابن علی ابن راشد کوفی هست، مولا بن العباس، که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، باز ابن غزایلی ایشون رو چیکار کرد آقا؟ تضعیف کرده. و دیگران هم همینطور. و یکی دیگه که هست که از اصحاب هادی علیه السلام هست که ایشون از وکلاء امام هادی علیه السلام هست که ایشون لقب بعد لقب ایشون رو با اینجا چیز کردیم در اینجا. بعد اصحاب شیخ المفید، بعد شیخ طوسی در رجالش و در غیبت هم همینطور، و مفید ایشون رو عدهو فی رسالت العددیه من الفقهاء الاعلام و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم بشيء. این همون حسن ابن راشد است که علی ابن حسن ابی علی حسن ابن راشد که معاصر امام هادی علیه السلام هست، توجه فرمودید. این اسمشو میگن بغدادیون من آل مهلب، بغدادیون من آل چی آقا؟ مهلب. این آقا ثقه هست، اون دوتای دیگه نه. اتفاقا در این روایت این همون سومیه، بله اونی که ما میگیم سومیه به خاطر اینکه این روایت نقل کرده در واقع از امام بله هادی علیه السلام، قلت لابی الحسن الثالث، یعنی امام هادی علیه السلام. این دلیل است که این که در این سند واقع شده این سومی هست، فلذا به این بیان این روایت میشه چی آقا؟ معتبره.
احتمال داره که این از امام دیگه نقل کرده باشه بین روایت باشه.
نه اون دوتا اصلا از امام هادی روایت ندارن، اصلا درک نکردن امام هادی رو، یعنی قبل از ایشون بودن، توجه فرمودی؟ بله تمام شد.
اگر مبنام میشد که طرق اثبات رسالت مختلفه، یکی توصیف خاصه، یکی هم همین که مثلا لبخان پیغفون لبان،
بله بله
اثبات رسالت داره،
بله بله.
چرا تو این مورد
هر کدوم از این دو حاصل بشه کافیه؟
خب چرا تعبیر به صحیح نکنیم، مصححه بکنیم؟
خب چون این مبنا اختلافی آخه، این مبنای ما هست، توجه فرمودید. اونی که در کل مورد قبوله اون تعبیر میشه به چی آقا؟ صحیحه. اونی که ما اختیار کردیم میگیم ما داریم تصحیح میکنیم به خاطر این مبنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.